کینه و نفرت. جناب آقای دکتر ایرج شهبازی، خانش احمد رحمانی. رنجیدن از دیگری واکنشی طبیعی و غریزی است که باعث مراقبت از خود می شود. اگر سرشت انسان به گونه ای بود که هیچگاه نمی رنجید، به احتمال زیاد انگیزه‌ای برای مراقبت از خود نداشت و چه بسا زندگی خود را به مخاطره می افکند. بنابراین از بابت رنجش هیچ حرجی بر انسان نیست، اما باید بدانیم که رنجش طبیعی و غریزی دقایقی و حداکثر ساعاتی بیشتر ادامه نمی‌یابد. خطر اصلی در این میان آن است که رنجش به تدریج به کینه و نفرت تبدیل شود. کینه باعث می‌شود شخص از رنجش خود داستانی بسازد و با آن زندگی کند. کینه موجبات هم‌هویت شدن با رنجش را فراهم می‌آورد و هر گونه دفاع طبیعی و عادلانه‌ای را به عملی ناپسند تبدیل می‌کند. کینه مانند زنجیری زشت و سیاه شخص را به دشمن خود وابسته می‌کند و فرصت‌های نیکوی زندگی را از او می‌گیرد. باید بدانیم که نفرت هم نوعی وابستگی است، اما وابستگی زشت و آسیب رسان. در واقع نفرت وابسته شدن به نقاط منفی طرف مقابل است. شخص کینه‌توز مدیریت زندگی خود را به دست بدکاری ها و بداندیشی های طرف مقابل می سپارد. اگر شخص عنان عواطف خود را به دست کینه و نفرتش بدهد، در صورت موفقیت باعث تداوم چرخه جنگ و خشونت می شود. یعنی چنانچه شخص بتواند از دشمن خود انتقام بگیرد و به او گزندی برساند، به نوبه خود باعث خشم و رنجش دشمن شده است و احتمالاً او هم دست به کینه خواهی خواهد زد و بدین ترتیب چرخه خشم و نفرت ادامه می یابد و هر دو طرف رابطه زیان می‌بینند. تنها با بخشیدن و عفو کردن است که این چرخه متوقف می‌شود. چنانچه شخص کینه‌جو نتواند بر دشمن خود پیروز شود، که در بسیاری از موارد چنین هم هست، آن وقت شخص یک سویه به جسم و جان خود آسیب می‌زند. بسیار ممکن است که روح طرف مقابل از کینه ما با خبر نباشد و به طور معمولی مشغول زندگی کردن باشد، اما کینه و نفرت او مدام روح ما را بخورد و نابود کند و به جسم ما آسیب برساند. نمیدانم این جمله حکیمانه از کیست، ولی کاملا درست است و حقیقتی بزرگ را بیان می کند. کینه خوردن زهر است برای کشتن دیگری. معنی این سخن حکیمانه آن است که شخص کینه‌جو ممکن است به دشمن خود آسیب برساند و ممکن است نتواند چنین کند، اما تردیدی وجود ندارد که او حتماً به خود آسیب می‌رساند. افرادی که طولانی مدت کینه و نفرت کسی دیگر را در دل خود نگه می‌دارند، حقیقتاً نمی‌دانند چه زیان‌ها و آسیب‌های وحشتناکی را به جسم و جان خود وارد می‌کنند. در مقام مقایسه می توانم بگویم که یک ساعت با نفرت و کینه زندگی کردن بیشتر از تزریق مقدار زیادی زهر مار خطرناک به جسم و جان شخص آسیب می رساند. به همین سبب کینه و نفرت نه عاقلانه است و نه اخلاقی. کینه و رنجش خطر بزرگ دیگری هم برای زندگی شخص به همراه دارند و آن این است که او را در گذشته متوقف می کنند و فرصت زیستن در زمان حال را از او می گیرند. برای اینکه بتوانیم به درستی از زندگی بهره بگیریم، باید با همه وجود در اینجا و اکنون حاضر باشیم و هر لحظه زندگی را به جشنی راستین تبدیل کنیم. کینه و نفرت اجازه نمی دهند ما یک دل و یک جهت در لحظه حاضر باشیم. شخص کینه‌جو همواره نگاهی به گذشته دارد و گویا بخشی از وجود او در گذشته جا مانده است. به همین سبب است که او هیچگاه زندگی را به طور کامل درک و تجربه نمی کند. یادآوری مدام بدیها و بیدادگریهایی که کسی دیگر در حق ما مرتکب شده است، البته شیرین است و احساس معصومیت خاصی را در ما برمی انگیزد، اما همه عظمت و شکوه زندگی را به بدترین شکلی از ما باز می ستاند. انسان کینجو بیشتر در گذشته زندگی می کند تا در زمان حال، و گرفتاری بزرگ این است که گذشته به طور کامل از دسترس ما خارج است و ما به هیچ وجه نمی توانیم حتی ثانیه ای از گذشته را برگردانیم. کینه و نفرت آرامش و شادی ما را به منطقه‌ای پرتاب می کنند که دست هیچ کس به آنجا نمی رسد. بنابراین کینه و نفرت با متوقف کردن انسان در زمان گذشته و با گرفتن زمان حال از او، شادی و آرامش او را از بین می برد. در اینجا هم بخشیدن و عفو کردن است که می تواند این زنجیره را پاره کند و آزادی عظیمی را به انسان ببخشد. در نتیجه رهایی از گذشته، زندگی شکوه و زیبایی ویژه خود را باز می‌یابد. رهایی یافتن از کینه باعث می‌شود بتوانیم از زندگی لذت ببریم و قدردان موهبت‌های زندگی باشیم. کینه می‌تواند تنها فرصت زندگی را که در اختیار ماست نابود کند و باعث شود از همه موهبت‌های زندگی محروم شویم. از سوی دیگر دشمن ما مقدار مشخصی ضرر و زیان به ما وارد می کند و بخشی از زندگی ما را نابود می کند، ولی ما با کینه به دل گرفتن بقیه زندگی خود را نیز از بین می بریم. نلسون ماندلا وقتی که به زندان افتاد، رهبر یکی از شاخه های نظامی نهضت سیاه پوستان آفریقای جنوبی بود و آنگونه که اطرافیان او گفتند، در آن زمان شخصی بسیار عصبی مزاج و خشن بوده است. او 27 سال از زندگی خود را در زندان گذراند و در این مدت آزارهای روحی و جسمی فراوانی را تحمل کرد. اما وقتی که از زندان بیرون آمد، در اوج شادی و نشاط بود و با اقتدار تمام اعلام کرد که همه کسانی را که او را به زندان افکنده و شکنجه اش کرده اند بخشیده است. روشن است که این اقدام حیرت آور او باعث تعجب همگان شد و او در پاسخ گفت: آنها 27 سال از زندگی من را در زندان تباه کردند و من با بخشیدن آنها بقیه زندگی خودم را نجات دادم. حقیقتاً چنین است. دیگری می تواند زیانی کوچک یا بزرگ را به ما وارد کند و بخشی از عمر و سرمایه های ما را تباه سازد و ما با کینه به دل گرفتن از او بقیه زندگی خود را نابود می کنیم. بنابراین با بخشیدن دیگری و با رها کردن کینه، ما در وهله نخست زندگی خود را نجات می دهیم. اگرچه برخی از بزرگان بخشیدن دیگران برای نجات دادن زندگی خود را نوعی خودخواهی می دانند، اما همین کار خودخواهانه از کینه توزی و انتقام جویی ارزش بیشتری دارد و دستیابی به آن حقیقتاً بسیار دشوار و در خور ستایش است. تنها کسی که مستقیماً در معرض خشونت عریان و بی احترامی و توهین قرار گرفته است، می داند که بخشیدن ظالمان و متجاوزان به قصد نجات دادن زندگی خود کاری بسیار دشوار است. کینه همان گونه که ما را در گذشته متوقف می کند و اکنون را از ما باز می ستاند، آینده ما را نیز ویران می کند. شخص کینه‌جو به جای این که از سرمایه های خود برای ساختن اکنون و آینده اش بهره بگیرد، آنها را صرف نابود کردن دشمن می کند و بدین ترتیب می توان گفت که کینه به دل گرفتن به معنی تباه کردن آینده خود نیز هست. ما برای آباد کردن آینده خود حتما باید ریشه کینه و نفرت را در وجود خود بخشکانیم. درست است که برخورد عادلانه با دشمن عقلاً و اخلاقاً اشکالی ندارد، اما باید بدانیم که کینه و نفرت ممکن است به تدریج ما را از دایره عدالت خارج کند و باعث شود که ما گام در راه دشمنان خود بگذاریم و مانند آنها به انسانهای ظالم و خودکامه‌ای تبدیل شویم. حق طلبی و عدالت خواهی تحت تأثیر کینه و نفرت به بیدادگری تبدیل می شود. این نکته عمیق را نیچه این چنین بیان کرده است: آنکه با هیولاها دست و پنجه نرم می کند باید بپاید که خود در این میانه هیولا نشود. اگر دیری در مغاک چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم می دوزد. فراسوی نیکوبد، ترجمه داریوش آشوری، صفحه 125. بسیار دشوار است مبارزه کردن و در دامن افراط نغلتیدن. اگر کینه و نفرت مهار کسی را در دست بگیرد، احتمالاً او را از دایره عدالت خارج می کند و او را وا می دارد تمام رذیلت‌های دشمن خود را انجام دهد و بدین ترتیب جای مظلوم و ظالم عوض می شود. ملاحظه این مسائل است که باعث می شود عموم انسانهای فضیلتمند کینه و رنجش را به شدت محکوم کنند. از سوی دیگر کسانی هم زنده نگه داشتن آتش کینه و انتقام را امری لازم می دانند و گمان می کنند برای مبارزه کردن با ظالمان و خودکامگان لازم است که کینه جویی و انتقام خواهی را در خود بپروریم. این قبیل کسان چه بسا میل به کینه و انتقام را میلی طبیعی در انسان به شمار بیاورند و بلکه بر اساس قانون تکامل به تبیین آن بپردازند و بگویند همین میل یکی از اسباب بقای نسل انسان بوده است. در درستی این سخن تردیدی نیست و میل به انتقام یکی از میل‌های اصیل انسان است، اما باید بدانیم که میل به بخشیدن هم از امیال اصیل انسان به شمار می آید و ما به طور مادرزاد با هر دو میل آفریده می شویم. داگلاس آبرامز در این باره چنین می گوید: مشاهدات علمی نشان می دهد که ما با هر دو قابلیت و واکنش، یعنی انتقام و بخشش، تکامل یافته ایم. مطالعات روانشناسان مارتین دالی و مارگو ویلسون بر 60 جامعه مختلف در سراسر جهان نشان داد که در 50% آنها خونخواهی نوعی سنت است. اما وقتی مایکل مک‌کالو همان جوامع را بازبینی کرد، متوجه شد که در 93% آنها سنت‌های مشخصی برای مصالحه و آشتی وجود دارد و کاملا محتمل است که در 7% دیگر هم از این نظر سنت و روش خاصی برای آن شکل نگرفته است که بخشیدن به راحتی و به صورت متداول و مکرر اتفاق می افتد. معنای این سخن آن است که ما به عنوان یک فرد انسانی هم قابلیت کینه‌جویی و انتقام خواهی را داریم، هم میل عفو کردن و بخشیدن را، و می توانیم با پرورش هر کدام از این دو میل آن را به وجه غالب شخصیت خود تبدیل کنیم. در این صورت با توجه به تمام مشکلاتی که کینه‌جویی و رنجش در زندگی ما ایجاد می کند، بهتر است که ما میل به بخشیدن را در خود بپروریم و بدین ترتیب هم به خود کمک کنیم و هم خود را از بند گذشته برهانیم و آینده خود را نجات بدهیم. هم چرخه خشم و انتقام را بشکنیم و از گسترش خشم و خشونت در مناسبات خود و دیگران جلوگیری کنیم. به نظر می رسد میل ما به بخشش از میل ما به انتقام ارزشمندتر و فرخنده تر است، زیرا که از شنیدن داستانهای بخشایش احساسات نیکوتری در ما ایجاد می شود و حالمان خوشتر می شود و انجام دهندگان چنین اقداماتی را قهرمانان بزرگتری می دانیم. در مقابل شنیدن داستانهای کسانی که انتقام گرفتند و مطابق خشم و کینه خود رفتار کرده اند، احساس ناخوشایندی نسبت به آنها در ما پدید می آورد. باید بدانیم که بخشش عملی کاملا فعالانه است و از اقتدار و نیروی درونی عظیمی مایه می گیرد. به هیچ وجه نباید گمان کنیم بخشش عملی بزدلانه و عاجزانه است که از انسانهای ترسو و ناتوان سر می زند. بخشش بزدلانه و عاجزانه نه حال خود شخص را خوب می کند و نه در برگیرنده آن حال خوشی را پدید می آورد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان آن را یک عمل قهرمانانه به شمار آورد. هنگامی که شخص می بخشد صرفاً به این دلیل که هیچ کار دیگری از او بر نمی آید، در واقع به بخششی بزدلانه دست زده است. اما هنگامی که شخص دارای قدرت کافی است و می تواند انتقام بگیرد، اما مقتدرانه و آگاهانه چنین نمی کند و طرف مقابل را می بخشد، عملی کاملا فعالانه انجام داده است که هم حال خود او را خوش می کند و هم باعث شادمانی و احتمالا تحول روحی دشمنش می شود. به نظر می رسد این انسانهای نیرومندند که می توانند خشم و کینه و نفرت خود را مهار کنند و کسانی که بر اثر کینه جویی و انتقام خواهی شهری را به آتش می کشند حتما انسانهای ضعیف و حقیری بیش نیستند. افزون بر همه اینها، اگر کینه و نفرت به وجه غالب مناسبات مردم در یک کشور یا مناسبات میان دو کشور تبدیل شود، در ابعادی وسیع باعث جنگ و کشتار می شود و این خطر بسیار بزرگی است که در کمین هر جنبش عدالت‌خواه و اصلاح طلبی قرار دارد. در طول تاریخ کم نبوده اند حکومت‌هایی که به نام مجازات عادلانه مخالفان و به عنوان مبارزه با تحقق عدالت در دام بدترین انواع خشونت گرفتار شده اند. البته معدود حکومت‌هایی هم بوده اند که توانسته اند خشم و نفرت خود را مهار کنند و از در غلطیدن در ورطه کینخواهی و انتقام جویی بپرهیزند. اما متاسفانه این قبیل موارد خیلی نادر است و جو غالب بر بیشتر کشورها همین خشم و کینه و نفرت است. با توجه به این مطالب اصلا عجیب نیست که حافظ رنجیدن را کفر می داند. کسی که با خطرهای جسمی و روحی و زیانهای فردی و اجتماعی رنجش آشنا باشد، البته مانند حافظ رنجش را کفر به شمار می آورد. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. دیوان حافظ، چاپ قزوینی و غنی، صفحه 308. مولانا هم بر این باور است که مادام که سینه خود را به طور کامل از کینه پاک نکنیم، عشق خانه دل ما را به قدوم مبارک خود متبرک نمی کند. عشق تنها در سینه بی کینه وجود دارد و بس. محال است دلی سرشار از کینه شایستگی عاشق شدن را بیابد. رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. کلیات شمس، چاپ استاد فروزانفر، غزل 2131. ختم سخن این که حق طبیعی هر انسانی است که از خودش دفاع کند و مانع ظلم و تجاوز در حق خودش و عزیزانش شود. اما این کار را باید در نهایت احتیاط انجام دهد و در این میان بسیار مراقب باشد که مجازات دشمن به هویت او تبدیل نشود و وجود او را از کینه و نفرت سرشار نسازد. بدور از هر کینه و نفرت باشید. بدرود.